کل صاحب، وقت شما بخیر. از شنوندگان عزیز هم میخوام که شنونده برنامه بخش دری رادیو آزادی باشن. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که از آگست سال 2021 به افغانستان 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشر دوستانه صورت گرفته. این اداره در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شده گفته که افغانستان تنها در سال 2022 حدود 3.5 میلیارد دلار دریافت کرده. با وجود این، کمک های مالی میزان نیازمندی به افغانستان بیشتر شده و ارقامی که اوچا ارائه می کند شمار نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که در حمله افرادش در کاپیسا یک عضو نیروی طالبان کشته و یکی دیگر زخمی شده است. این جبهه در خبرنامه امروز گفته که این حمله شب گذشته در ساحه دره کلان ولسوالی نجراب صورت گرفته. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده بود که در حمله این جبهه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 3 عضو نیروی استخبارات طالبان شنبه شب کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شده. طالبان درباره این ادعاها هنوز چیزی نگفته و رادیو آزادی هم نمیتواند به تنهایی این ادعاها را تایید کند. یک مقام طالبان گفته که بازگشت اجباری افغانها از کشورهای همسایه افزایش یافته. مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداره ریاست الوزرای این گروه، گفته که اسکان افغانهای بازگشته را مدیریت میکند. در خبرنامه ارگ در کنترل طالبان که در شبکه ایکس خود منتشر کرده آمده که راشد گزارش کاری کمیته اسکان موقت کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین را به حنفی ارائه کرده. در همین حال شماری از افغانهای بازگشته از پاکستان و ایران میگویند که طوری که وعده داده شده بود با آنها کمک صورت نگرفته است. استره محکمه طالبان میگوید که یک زن به اتهام فرار از خانه در ولسوالی کوسکنر ولایت نینگرهار 39 شلاق زده شده. این محکمه در خبرنامه امروز گفته که حکم سزای تعزیری بالای این زن بر اساس حکم محکمه ابتدایی این ولسوالی در ملای عام تطبیق شده. استره محکمه طالبان روز یکشنبه هم گفته بود که 3 فرد را که به شمول یک زن بودند در ولایت نینگرهار و غزنی دور زدند. ده ها نفر در نتیجه سقوط یک بس به یک دره در منطقه هیمالیای هند جان باختند. دیپک راوات، یک مقام ارشد در ایالات اتراکند در شمال هند، به خبرنگاران گفت که تا حال مرگ 36 نفر تایید شده است. به گفته او 3 فرد که شدیداً زخم برداشته توسط هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شدند. بعد دنبال این رویداد تیم های نجات به محل حادثه فرستاده شدند. مقام های اوگاندا میگویند که دست کم 14 نفر در نتیجه رعد و برق به دنبال طوفان در یک کمپ پناهجویان در این کشور جان باختند. مقام های محلی روز یکشنبه از این رویداد خبر دادند. ایران امروز دوشنبه یک شهروند یهودی این کشور را به جرم قتل اعدام کرد. اعدام یک شهروند یهودی در ایران که اکثریت شهروندانش مسلمانند یک رویداد نادر است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی ایران، حکم اعدام آروین قهرمانی 23 ساله در اوایل سال گذشته صادر شده بود. حمید رضا کریمی، سارنوال کرمانشاه، گفته است که آروین بعد دنبال یک اختلاف مالی یک نفر را با چندین ضربه چاقو به قتل رسانده بود. و اینکه محمد پاکپور، فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران، ادعا کرده که 18 شهروند افغانستان و تاجیکستان که قصد انجام حملات انتحاری در ایران را داشتند کشته شدند. خبرگزاری تسنیم ایران امروز گزارش داده که پاکپور در همایش در زاهدان گفته که این افراد در عملیات در راست چابهار و پارود کشته شدن انتحاری بودند و در پوشش انتقال دهندگان مواد سوخت از مرز عبور میکردند. درباره زمان راه اندازی این عملیات چیزی گفتن نشده است. در ادامه این برنامه، آغاز روند ثبت نام امتحان کانکور برای سال 1404 هجری خورشیدی در افغانستان در مورد اشتراک دختران چیزی گفته نشده است.
آنها تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتند.
اوچا میگوید که از آگست 2021 تاکنون به ارزش 6.7 میلیارد دلار کمک‌های بشری در افغانستان صورت گرفته، اما نیازمندان میگویند که به آنان کمک نشده است.
شخص خودم من یتیم در دوشم است و خدا در رژیمش سوختیم، در گرفتیم، در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمالتر شده.
و از جهان خواهید چنید که اسرائیل امروز اعلام کرد که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی اطلاع می دهد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:36 دقیقه شام است و اینجا رادیو آزادی هست. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده که آغاز روند ثبت نام امتحان کانکور برای سال 1404 هجری خورشیدی شروع شده است. این اداره روز گذشته با نشر اعلامیه بدونیان که به اشتراک دختران در این روند اشاره کند، گفته که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال جاری فرصت دارند تا برای شرکت در این امتحان درخواست بدهند. شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که یک بار دیگر آنان از سهم بودن در پروسه امتحان کانکور محرومند و این نگرانیشان را بیشتر ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد تحسین.
حکومت طالبان در حال آغاز روند ثبت نام برای امتحان کانکور سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرد که یک بار دیگر در آن برای دختران افغان سهم قائل نشده است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز یک شنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که داوطلبان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال جاری برای شرکت در این امتحان فرم درخواست امتحان را خانه‌پوری کنند. اما در این اعلامیه در مورد اشتراک دخترانی که می خواهند در امتحان کانکور شرکت کنند یادآوری نشده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش محروم شدند و رفتن دختران به پوانتون هم در آخر سال 2022 از سوی آنان ممنوع قرار داده شد. برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند از اینکه یک بار دیگر آنان از سهم بودن در پروسه امتحان کانکور محروم شدند مایوسند. اندیشه عبدالله در یکی از ولایت‌های شمال افغانستان که با روی کار آمدن حکومت طالبان از آموزش محروم شده به رادیو آزادی گفت اگر این همه ممانعت نمی بود امسال در امتحان کانکور شرکت نکرد.
کابل سقوط کرد، در مکاتب برای تمام ما بسته کردن، در کل ما از حق تحصیل خود محروم ماندیم و مثل که هر دختر از خود یک آرزو داره که بتونه به کانکور را بیافه و یکی از پنتونها را بیافه و درس بخونه، ولی که متاسفانه ما از یک محروم ماندیم و فعلا هم در این شرایطی که اجازه نداریم ادامه تحصیل بتیم بسر میبریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
بهار یک بانوی دیگر در کابل به این باور است که با تبعیض جنسیتی روبروست. او به رادیو آزادی گفت
از جمله دختران هستم که خیلی سخت درس میخواندم و کوشش میکردم، اما به دلیل محدودیت های جدید نتونستم امتحان کنکور بدم. حتی یک روز هم به رویای رفتن به پنتون نرسیدم. آنا تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتن. زندگی کردن در جایی که از حقوق اساسی انسانی و دینی محروم هستیم و فقط به خاطر جنسیت با هر روز با تبعیض روبرو میشیم واقعا سخت و دشوار است.
راهیل باشنده ولایت کابل امیدوار است که ممنوعیت های آموزشی رفع شوند. او به رادیو آزادی گفت
نتونستیم ادامه تحصیل بتیم، جریان آماده گرفتن به خاطر امتحان کنکور بودیم، همه چیز متوقف شد و متاسفانه ما دیگه نتونستیم به درس های خود ادامه بدیم و به یکی از رشته های دلخواه ما در پوهنتون ها راه پیدا کنیم. متاسفانه اجازه ای را پیدا نکردیم تا بتونیم به او اهداف و به او آرزوها برسیم.
امسال سومین بار است که زنان و دختران افغان نمی توانند حتی در روند ثبت نام امتحان کنکور شرکت کنند. حکومت طالبان مدعی است که برای بازگشت دختران به مکتب و پوانتون شرایط مناسب مطابق با شریعت اسلامی مهیا شود. هرچند افغانها، سازمانهای بین المللی و فعالان حقوق زن بارها از حکومت طالبان خواستند که محدودیت ها بر آموزش دختران را بردارند. اما حکومت طالبان به این خواسته ها پاسخ مثبت نداده. گفتند که آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده. این اداره هشدار داده که اگر ممنوعیت‌های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
شنیدید که حکومت طالبان اعلام کرده است که روند ثبت نام امتحان کنکور آغاز شده است. تا آغاز روند ثبت نام کنکور، دختران محروم از آموزش را در افغانستان نگران کرده، زیرا آنان به دلیل ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران نتوانستند به امتحان کنکور سالهای گذشته نیز اشتراک کنند. در این مورد با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چقدر نگران این وضعیت است.
خب ما این سال خبر شدیم که ثبت نام برای امتحان کنکور باز شده، اما متاسفانه هیچ چیزی در مورد ثبت نام دخترها و یا اشتراک دخترها در امتحان کنکور گفته نشده و این نشان دهنده است که امسال هم دخترها نمیتونند امتحان کنکور یا در امتحان ورود دانشگاه اشتراک کنند. خب این چیزی است که واقعا نگران کننده و جگرخون کننده است، چون اکثر دخترها فعلا هیچ برنامه‌ای ندارن. اونها از برنامه‌های آینده‌شان عقب ماندن. مثلا من خودم که می‌خواستم امتحان کنکور بتونم کامپیوتر ساینس بخونم، اما متاسفانه به خاطر بسته بودن مکاتب و به خاطر اشتراک نتونستن در امتحان کنکور، من نمی‌تونم به هدفم دست پیدا کنم.
شما با چه مشکلات روبرو شدین تا کنون که از تحصیل محروم هستین و آینده افغانستانی که دخترایش تحصیل نکنن چگونه خواهد بود؟
مشکلاتی که در پی خواهد بود مشکلات مثل بساد ماندن نسل آینده همچنان، چون وقتی مادرای یک جامعه بساد باشن، البته که دخترایشان هم دسترسی چندانی به تحصیل نخواهد داشتند اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه. و در کشوری که دکتر زن نباشه، انجینیر زن نباشه، یک زنی نباشه که مثلا انجینیر کامپیوتر ساینس باشه، انجینیر ساختمانی باشه، دکتر باشه، خب معلوم است که جامعه در تاریکی خواهد بود.
و در آخر هم میخوایم خواستتان از حکومت طالبا، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی که ممکن هست تاثیرگذار باشن به خاطر رفع این ممنوعیت ها بشنوم.
خواست ما از حکومت طالبا، از جامعه بین المللی است که هر چه زودتر در مکاتب و دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند، چون بدون تحصیل یک جامعه همیشه در تاریکی خواهد ماند. همه 3 سالی که دخترها نتونستن و تحصیل دست پیدا کنند، بزرگترین دوران تاریکی بود برای دخترای افغان. و ما خواستیم از جامعه بین المللی است که از طالبا بخواهند یا از آنها درخواست کنند که هر چیز تر در مکاتب برای دخترها در دانشگاه را باز کنند و آنها را از تاریکی نجات بدهند.
گفتگو رو شنیدید با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش که در مورد نگرانیش در مورد آغاز ثبت نام امتحان کنکور بدون دختران صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 6:44 دقیقه شام است و اینجا رادیو آزادی است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از آگست 2021 تا کنون برزش 6.7 میلیارد دلار کمک‌های بشری در افغانستان صورت گرفته است. اوچا در گزارش تازه خود گفته که در بخش‌های مختلف به افغان‌های نیازمند کمک کرده که بیشترین بخش آن در سال 2022 بوده است. اما برخی از خانواده‌های نیازمند افغان می‌گویند که هرچند از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برند، اما هیچ کمک دریافت نکردند و یا کمک اندک دریافت کردند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید با آنکه در 3 سال گذشته که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند 6.7 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف بشردوستانه به نیازمندان افغان توزیع شده، اما بحران بشری و اقتصادی هنوز هم در این کشور ادامه دارد. بر اساس تازه‌ترین ارقام ارائه شده از سوی اوچا، با وجود این کمک‌های مالی، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بیش از 9 میلیون نفر است. اوچا روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر گزارش گفته که بیشترین این کمک ها در سال 2022 صورت گرفته که 3.3 میلیارد دلار است. در این گزارش آمده که آنها این کمک ها را صرف بخش صحت، رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و فقر، خسارات ناشی از تغییرات سیاسی و تلاش برای جلوگیری از قحطی کردند. این سازمان کمک های بین المللی را در کاهش فقر و بحران بشری مؤثر خوانده، افزوده که افغانستان هنوز هم به خاطر رویدادهای طبیعی، تغییرات اقلیمی و تغییرات جیوپولیتیکی با خسارات زیاد مواجه است. این اداره هشدار داده که در صورت کاهش سطح کمک‌های بین‌المللی، دستاوردهای بشری به سرعت از بین می‌رود و افغان‌های آسیب‌پذیر بار دیگر با رنج و خسارات بیشتر مواجه خواهند شد. اوچا در گزارش خود همچنان از تأثیرات محدودیت‌ها و قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان نیز ابراز نگرانی کرده، گفته که این کار سبب تداوم فاجعه بشری در این کشور خواهد شد. هرچند این اداره ملل متحد گفته که در 3 سال گذشته دسترسی به مناطق دورافتاده به دلیل عدم وجود جنگ‌های مداوم بهبود یافته و نیاز به کمک‌های بشردوستانه به میزان قابل توجه کاهش یافته است، اما با آن هم برخی خانواده‌های نیازمند می‌گویند هیچ کمک دریافت نکردند و با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند. گلدسته باشنده شهر کابل و سرپرست خانواده 5 نفری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
درست است که قدر کمک ها میشه، اما میگن که ما به مستحقینش میرسانیم، اما نه، بابا کجا به مستحقینش میرسه؟ شخص خدا من یتیم در دوشم است و خدا در رژیمش سوختیم، در گرفتیم، در رژیمش غریب پایمال بوده، پایمال تر شده، بچه ها بیکار، خودم بیکار، گفتگان تا اکرای خانه، این مصرف بلا برق میشه، بلا میشم، از کجا کنم، چه رقم پورا کنم؟ این ایران مانده خارجان، تنها خودم نیست که مثل ما بلا کاغ زنه دیگه است، هیچ حق، هیچ وقت به حق دار نرسیده.
عزت خان باشنده ولسوالی کوت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملگور ملتونو بدا نمره دالت کمک کری،
ممکن است که ملل متحد همین قدر کمک کرده باشد، اما ما و مردم ما با فقر و بیچارگی مواجه هستیم. این کمک ها کافی نیست. من خودم یک معلم هستم، با 6000 افغانی معاش کدام مشکل خانواده خود را حل کنم؟ اول خود این کمک ها به ما نمی رسد، که می رسد هم مواد خوراکی آن کم است و مشکل ما افغان ها حل شدن نمی تواند.
گلاسونو باندې او پاوکاو باندې تقسیمیږي، نو په دې باندې د افغانانو مشکل نه حل کی.
اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفته که بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان هنوز به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند، اما پیش از این اوچا در سالهای 2022 و 2023 گفته بود که 23.7 میلیون نفوس افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. در سال 2021 این آمار 29.2 میلیون نفر گفته شده بود. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر به اوجش رسیده است. بر اساس گزارش رتبه بندی بین المللی شاخص گرسنگی یا GHI که به تاریخ 13 اکتبر منتشر شد، افغانستان سال روان در ردیف کشورهای قرار گرفته که گرسنگی در آن به گونه جدی افزایش یافته است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. اسرائیل امروز اعلام کرده که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با آن را اطلاع می دهد. آن را اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی است. پارلمان اسرائیل هفته گذشته با تصویب یک قانون فعالیت این اداره را تحریم کرد. این تصمیم اسرائیل واکنش‌های تند را به دنبال داشت. واشنگتن گفته که این اقدام بر وضعیت میلیون‌ها فلسطینی که به خدمات ضروری آن را متکی‌اند تأثیر منفی می‌گذارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه اسرائیل میگوید که بر اساس دستور وزیر خارجه اسرائیل کاتس به سازمان ملل متحد در مورد فسخ توافقنامه بین دولت اسرائیل و آنرا خبر داده است. در بیانیه این وزارت به نقل از کاتس آمده است که کارمندان این اداره ملل متحد در کشتار در 7 اکتبر سال گذشته سهم داشتند و به گفته او بسیاری از این کارمندان برای حماس کار میکنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد. پارلمان اسرائیل هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی آنرا در اسرائیل و شرق بیت المقدس اشغالی متوقف می‌شود. این اقدام از سوی جامعه جهانی به شمول آمریکا متحد اسرائیل نکوهش شده است. ایالات متحده درباره تصویب این قانون توسط پارلمان اسرائیل نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و گفته است که تحریم این اداره ملل متحد بر وضعیت میلیون‌ها فلسطینی که به خدمات ضروری آنرا از جمله در بخش مراقبت‌های صحی و آموزش‌های ابتدایی و ثانوی متکی‌اند تأثیر منفی می‌گذارد. کارشناسان میگویند اگر این اقدام عملی شود به امور بشری در غزه ضربه خواهد زد. این اداره ملل متحد برای بیش از 7 دهه کمک‌های ضروری را به قلمروهای فلسطینیان و پناهجویان فلسطینی فراهم کرده. اما وزیر خارجه اسرائیل میگوید که بخش اعظم کمک بشری به غزه از طریق سازمان‌های دیگر فراهم شده است. او گفته که دولت اسرائیل به قانون بین المللی متعهد است و به ایجاد سهولت در زمینه انتقال کمک بشری به نوار غزه طور ادامه می دهد که به امنیت شهروندان اسرائیل آسیب نرسد. آنرا و دیگر ادارات امور بشری مقامهای اسرائیلی را به محدود کردن انتقال کمک به نوار غزه متهم کرده اند، جایی که تقریبا همه 2.4 میلیون جمعیتش بر اثر جنگ حداقل یک بار بیجا شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما سر بزنید. آزادی رادیو نقطه کام و خبرهای بیشتر را در آنجا بخوانید.
بیشتر از خبر.
اکنون هم خواهید شنید که انتخابات آمریکا چگونه به نتیجهش اعلان می شود. 5 نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود و رئیس جمهور آمریکا گزینش خواهد شد. اما این که رئیس جمهور آمریکا چگونه برگزیده می شود و مردم به پای صندوق های رای می روند، اما نتیجه انتخابات توسط الکترال کالج اعلام می شود. اما چرا الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا را برمی گذارد؟ بیشتر بشنوید.
الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی چگونه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را انتخاب میکنند؟
وقتی آمریکایی‌ها در ماه نوامبر رأی میدهند، آرای مردم مستقیما برنده را تعیین نمیکنند، بلکه یک سیستم پیچیده به نام الکترال کالج یا هیئت انتخابات رئیس جمهور آینده را انتخاب میکنند. در اینجا نگاه به نحوه عملکرد آن میاندازیم. 5 نوامبر سال 2024 روزی است که آمریکایی‌ها برای انتخابات رئیس جمهور پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما این یک روند ساده نیست. در ورق رأی‌گیری نام دو نامزد وجود دارد: دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه و رقیب دموکرات، و کامالا هریس. اما مردم به طور مستقیم به این افراد رأی نمی‌دهند، در عوض الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند.
چرا الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را انتخاب می‌کند؟
این سیستم توسط بنیانگذاران ایالات متحده ایجاد شده. آنها به دنبال سیستمی بودند که منصفانه ترین روش برای انتخابات رئیس جمهور باشد. در رأی‌گیری عمومی هر فرد یک رأی حق دارد، اما در این روش ایالت‌های پرجمعیت ایالت‌های کم جمعیت را تحت شعاع قرار خواهند داد. به عنوان مثال، جمعیت فیلی کالیفرنیا 39 میلیون نفر است که از مجموع جمعیت 20 ایالت کوچکتر بیشتر است. این سیستم رأی‌گیری عمومی اصول فدرالیسم را تضعیف می‌کرد. بنیانگذاران آمریکا اصول فدرالیسم را اساس برای قانون اساسی می‌دانستند.
اما چرا کنگرس رئیس جمهور انتخاب نمیکنه؟
اگر کنگرس این وظیفه را بر عهده داشت، قوه مجریه تحت نفوذ قوه مقننه قرار می گرفت که این خلاف اصل تفکیک و استقلال قوا است. الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نوع تلفیق بین رأی مستقیم و غیر مستقیم است.
الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی چگونه کار میکنه؟
هر ایالت با تعداد سناتورها و نمایندگانش در کنگرس الکتور دارد. الکتور شخصی است که دارای مجوز نمایندگی رأی ایالت خود در کالج انتخاباتی یا هیئت انتخاباتی است. برای مثال، وایمینگ یکی از کم نفوذترین ایالات با جمعیت حدود 500 هزار نفر، 2 سناتور و 1 نماینده دارد، پس 30 رأی الکترال به دست می آورند. در مقابل کالیفرنیا با جمعیت 39 میلیون نفر 2 سناتور و 52 نماینده دارد که در مجموع 54 رأی الکترال را از آن خود می کند. حال دیده می شود که جمعیت ایالت کالیفرنیا تقریبا 67 برابر بیشتر از جمعیت ایالت وایمینگ است، اما وزن انتخاباتی آنها تنها 18 برابر است. در مجموع 538 رأی الکترال در 50 ایالت آمریکا و ناحیه کلمبیا وجود دارد.
چی کسی اعضای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی را انتخاب میکنند؟
معمولا احزاب سیاسی الکترها را انتخاب و تعیین میکنند. الکترها موظف هستند به نامزدی که در ایالتشان پیروز شده است رأی دهند، اما گاهی برخی از الکترها به فرد دیگری رأی میدهند. در سال 2016 10 الکتور به اصطلاح نامتحد از ارج گذاشتن و تعهداتشان خودداری کردند. از جمع 10 الکتور 8 تنشان به هیلاری کلینتون رأی ندادند و 2 تن دیگرشان از رأی دادن به دونالد ترامپ خودداری کردند. این اقدام بر نتیجه نهایی انتخابات تأثیری نداشت، اما بسیاری از ایالات برای آنچه که رأی دهی غیر قابل اعتماد نامیده می شد مجازات های تعیین کردند.
شمارش آرا در انتخابات ایالات متحده آمریکا چگونه است؟
آرا توسط هر ایالت و واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده به طور مستقیم شمارش می شود. بجز ایالت های نبراسکا و مین، سیستم برنده همه چیز را می گیرد اعمال می شود. یعنی اگر یک نامزد حتی با اختلاف کم پیروز شود، همه آرای الکترال آن ایالت را کسب می کند. برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک نامزد نیاز به حداقل 270 رأی الکترال دارد. این امکان وجود دارد که نامزد پیروز شود بدون اینکه اکثریت رأی مردمی را به دست آورده باشد. برای مثال در سال 2000 جورج دبلیو بوش الکترال کالج را برد، در حالی که الگور رقیب دموکراتش 500,000 رأی بیشتر در سطح ملی داشت. همچنین در انتخابات 2016 دونالد ترامپ با وجود کسب 30,000,000 رأی کمتر از هیلاری کلینتون رئیس جمهور شد.
می دانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات پنجم ماه نوامبر.